برترین نمونه های معماری پایدار شناخته میشه، یا برج شانگهای چین که این برج با استفاده از توربین های بادی و سیستم های بازیافت آب باران اومده دوباره یه نمونه ای از معماری پایدار هست. توی پروژه داخلی ما میتونیم به برج میلاد که از سیستم های مدیریت انرژی و کاهش مصرف آب استفاده میکنه میتونیم بگیم که یکی از نمونه هایی که از تلاش های داخلی برای شهرسازی پایدار میتونیم نام ببریم.
بله خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر لیلا شمس، دکترای شهرسازی و استاد دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه زمین 360 درجه هستیم. تقدیم می‌کنیم برنامه رو به عنوان راهکارهای معماری و شهرسازی به منظور کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی، و سرکار خانم دکتر زهرا فلسفی تنکابونی، دکترای معماری و استاد دانشگاه. شما همراهان خوب زمین 360 درجه از طریق پیامک 30035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. مسائل و موضوعاتی که در این زمینه دارید مطرح بفرمایید. دکتر موسوی، با توجه به مسائلی متعددی که مطرح میشه در بحث قوانین و مقررات، میخواستم نظر شما رو تو همین بحث قوانین و مقررات بپرسم تا چه میزان مؤثره، حالا چه در زمینه معماری و شهرسازی و چه خارج از اون حوزه. در واقع قوانین و سیاستهایی که به ایجاد شهرهای پایدار و زیست پذیر کمک میکنه رو لطفاً بفرمایید.
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. من فکر میکنم برای کاهش آلودگی توی شهرهامون، ارتقای کیفیت محیطمون، تدوین و اجرای قوانین و مقررات مناسب توی زمینه معماری و شهرسازی یه امر ضروریه. من فکر میکنم قوانین میتونن به عنوان ابزارهای مؤثر در جهت بهبود وضعیت آلودگی هوا، یا حالا آلودگی های صوتی، آلودگی آب، کاهش اثرات در واقع سایر آلاینده ها توی محیط های شهری بیان عمل کنن. من فکر می‌کنم در این راستا ما مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های خاصی رو می‌تونیم توی عرصه حداقل معماری و شهرسازی بیایم ایجاد بکنیم برای دستیابی به شهرهای پایدار و زیست‌پذیرتر، که در واقع به اینها اشاره خواهم داشت. ما قوانین کاهش آلودگی هوا رو داشته باشیم، یعنی در واقع مثل الز در حوزه معماری شهرسازی خدمتتون عرض می‌کنم، مثل الزام برای طراحی ساختمان‌های سبز، همونطور که خانم دکتر هم اشاره داشتن، ما قانون طراحی ساختمان‌های انرژی کارآمد رو داشته باشیم. وضع قوانین در واقع برای الزامات انرژی توی سیستم ساختمان‌ها، مثل استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی انرژی برتر، یا سیستم‌های تهویه هوای پیشرفته، پنل‌های خورشیدی، اینها میتونن مصرف انرژی رو توی ساختمان‌ها کاهش بدن و در نتیجه ما آلودگی هوا رو کاهش بدیم. بحث استانداردهای ساخت در واقع ساخت و ساز سبز. ما قوانین میتونن طراحی و ساخت ساختمان‌های سبز رو برای استفاده کنندگان در واقع تشویق کنن. استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست که بهشون اشاره داشتم، این سیستم‌های بازیافت آب یا پوشش‌های گیاهی روی بام‌ها یا در واقع بحث دیوارها، باغ‌های عمودی و همانطور که خانم دکتر گفتن بام‌های سبز، اینها میتونه به کاهش آلودگی و افزایش جذب دی اکسید کربن حتی کمک بکنه. از طرف دیگه تو حوزه‌های دیگه میشه محدودیت‌های ترافیکی و حالا بحث کاهش آلودگی ناشی از خودروها رو داشته باشیم، مثلا مثل محدودیت‌های تردد خودروها در واقع توی مناطق حساس که در واقع داریم در بخش قسمت‌ها، یا در واقع برای کاهش آلودگی هوا ما قوانین میتونن قوانینی اعمال بشن که تردد خودروهای آلاینده رو در واقع که افزایش داره توی مناطق پرجمعیت و حساس کنترل بکنن. به عنوان مثال توی مناطق مرکزی شهر ها همینطور که میبینیم ورود خودروهای دیزلی و یا خودروهایی که با آلایندگی بالا هستند رو ممنوع کنیم، یا تشویق به حمل و نقل عمومی که در واقع به میزانی داره این در واقع بهش توجه خوبی میشه. بحث تقویت قوانین برای استفاده از خودروهای الکتریکی رو ما خیلی بهشون میتونیم توجه داشته باشیم. اینا رو تو بخش عمومی دارم خدمتتون عرض میکنم. یا ایجاد قوانین و مشوق‌های مالی برای تشویق شهروندان حالا استفاده از خودروهای برقی، یا توسعه زیرساخت‌های در واقع شارژ این خودروها، اینها میتونن خیلی کمک بکنن در واقع کاهش آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی رو ما داشته باشیم. در واقع مقررات سختگیرانه برای خودروهای در واقع دارای آلایندگی زیاد رو داشته باشیم. ما بحث وضع قوانین به منظور کنترل و کاهش آلایندگی خودروها میتونه کمک بزرگی تو این قسمت داشته باشه. ما قوانین مدیریت آلودگی صوتی رو هم در واقع باید بهشون توجه داشته باشیم، مثلا محدودیت صوتی برای ساختمان ها و محله ها. یعنی در واقع بیایم استانداردهای ساخت و ساز رو ببریم به سمت ضد صوت، یعنی در واقع وضع قوانین برای استفاده از مساله عایق صوتی در ساختمان ها مد نظر قرار بگیره که اینها کاهش انتقال آلودگی صوتی رو در داخل و خارج ساختمان ها داشته باشن، به ویژه تو مناطق مثلا شهری شلوغ. ما محدودیت تردد وسایل نقلیه پرصدا هم حتی بهشون توجه بکنیم، یا ایجاد و گسترش فضای سبز توی محله ها. در واقع اینها به عنوان قوانین مطرح بشن که یعنی فضای سبز مثل پارک ها، باغ ها و یا دیوارهای سبز در طراحی شهری مد نظر قرار بگیره. این گیاه ها میتونن به نظر میرسه به عنوان یک عایق صوتی طبیعی عمل کنن. ما توی بخش آب هم در واقع باید توجه ویژه داشته باشیم. قوانین مرتبط با آب و آلودگی منابع آبی هم میتونه اولویت باشه. ما سیستم های مدیریت آب باران رو هم باید بهشون توجه داشته باشیم، یعنی بیایم به سمتی حرکت کنیم که ایجاد قوانینی رو در واقع برای طراحی و استفاده از سیستم های مدیریت آب های باران به ویژه در ساختمان ها براشون تعمیداتی داشته باشیم که اینها به کاهش آلودگی آب های سطحی هم در واقع کمک خواهند کرد. این سیستم ها میتونن حالا مثل مثال های اگه بخوام در خصوصشون داشته باشم، حوضچه های جذب آب باران یا باغ های بارانی و سطح های در واقع نفوذ پذیر باشن که اینها باعث جلوگیری از روان ها در واقع آلوده به محیط بشن. مقررات در واقع به نظر میرسه سختگیرانه‌ای باید در تصفیه فاضلاب داشته باشیم. در واقع وضع قوانین سخت برای تصفیه فاضلاب‌ها و جلوگیری از آلوده شدن اونها. قوانین توی در واقع استفاده از به نظر میرسه آب‌های خاکستری میتونه اینجا مفید در واقع واقع بشه. در واقع قوانینی رو ما داشته باشیم برای جمع‌آوری و یا استفاده مجدد از آب‌های خاکستری. یا توی بحث شهرسازی قوانین طراحی پیاده‌راه‌های شهری رو خیلی بهشون توجه کنیم. اینها قوانینی که میتونن طراحی فضایی رو که فقط به پیاده‌راه اختصاص دارن رو تشویق کنن. پیاده‌راه‌ها در واقع بیان با حذف خودروهای موتوری در واقع شکل بگیرن و اینها موجب از طرفی در واقع موجب کاهش آلودگی هوا و صوت هم خواهند شد. در این حال ما فضایی رو میبینیم در شهرمون که تعاملات اجتماعی داره شکل میگیره درش، یا فعالیت‌های ورزشی داره در اون شکل میگیره. ما بریم به سمت محله‌های پیاده محور، محله‌های بدون خودرو، قوانین در این خصوص در واقع وضع بشه، ایجاد در واقع محله‌هایی که در اون استفاده از خودرو یا محدود یا ممنوع در واقع بشه. یعنی من فکر میکنم یکی از راه‌حل‌های موثرمون تو زمینه معماری و شهرسازی برای کاهش آلودگی مخصوصا تو مناطق مسکونی تجاری این قوانین خواهد بود که اینها باعث بهبود کیفیت هوای داخلی و در واقع از طرفی هم اون چیزی که خیلی دنبالشیم در واقع کاهش ترافیک شهری باشه. ما قوانین در واقع میتونیم برای بهبود کیفیت فضای عمومی داشته باشیم، در واقع ایجاد فضای سبز شهری، وضع قوانین برای توسعه فضای سبزمون داشته باشیم، قوانینی رو در خصوص به نظر میرسه در واقع حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار رو داشته باشیم، مثل مثلا مدیریت پسماند رو بهش توجه ویژه کنیم، سیستم های بازیافت که حالا داره توجه هم میشه در واقع بهشون. ما قوانینی رو برای استفاده از منابع تجدیدپذیر به نظر میرسه اگر دنبال کنیم این هم نتایج خوبی رو به دنبال خواهد داشت. در واقع البته قوانین وجود دارند اما توسعه قوانین برای تشویق به استفاده از انرژی تجدیدپذیر مثل مثلا همین اشاره داشتیم انرژی خورشیدی، بادی یا زمین‌گرمایی توی پروژه‌های ساخت و سازمون، اینها میتونن به کاهش آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلیمون در واقع که مد نظر کمک بکنن. قوانین و مقررات در زمینه معماری من به نظرم میتونه نقش تعیین کننده ای رو در کاهش آلودگی‌های مختلف توی شهرمون به دنبال داشته باشه.
خانم دکتر فلسفی، با توجه به اینکه در رابطه با باغ‌های عمودی و سقف سبز به عنوان راهکارهای معماری و شهرسازی اشاره داشتید، تو همین زمینه میخوام از شما ادامه سوالم رو مطرح بکنم. چطوری میشه با گسترش فناوری‌های سبز مثل باغ‌های عمودی و یا سقف‌های سبز مشارکت شهروندان را در کاهش آلودگی هوا و بهبود فضاهای شهری به دنبال داشت و حتی اون را به افزایش داد؟
حقیقتش اینه، در تمام طرح‌هایی که ما نیاز به همکاری و مشارکت شهروندان داریم، مسئله آموزش و آگاهی بخشی در وهله اول بسیار حائز اهمیته. بدون شک رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون، رادیو و فضاهای مجازی بستر بسیار مناسبی هستند که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم به تبلیغ و ترویج در این زمینه‌ها بپردازند. طی تحقیقاتی که جامعه شناسان و روانشناسان انجام دادن، تبلیغات میتونه به صورت ناخودآگاه به مرور زمان بر روی ذهن افراد تأثیرات بسزایی داشته باشه. از سوی دیگه شهرداری ها میتونن با ارائه تسهیلات مالی، با مشوق های مانند تخفیف مالیاتی یا کمک های بلاعوض برای ایجاد بام سبز یا طراحی باغ عمودی، شهروندان رو ترغیب به مشارکت کنن. این مشوق ها میتونن به ویژه برای صابخونه ها یا صاحبان ساختمان های تجاری و یا تجار بسیار جذاب باشه. و از سوی دیگه مشارکت محلی، یعنی ما بیایم پروژه هایی رو که به صورت ساختمان های عمومی هستش از خود افراد محله ها بخوایم که به ما کمک کنن تا بتونیم فضاهای سبز رو در اونها ایجاد بکنیم. و در وهله آخر پشتیبانی از نوآوری های تکنولوژیک و تجاری، به صورتی که ما بیایم شرکت های خصوصی و استارتاپ هایی رو که نقش مهمی در توسعه فناوری های سبز ایفا می کنن رو حمایت بکنیم. برای مثال اگر بخوام بگم، سیستم های هوشمندسازی در حال حاضر تماما به صورت داخلی داره تولید میشه. اگر ما حمایت های خودمون رو از این شرکت ها انجام بدیم، قطعا روزی به درجه خودکفایی میرسیم که این هم از نظر در واقع مالی میتونه به کشور ما خدمت بکنه، هم میتونه سطح قیمت این سیستم ها رو کاهش بده به صورتی که قابل استفاده برای همه سطوح مختلف طبقاتی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی. پایان بحث رو که داریم به دقایق پایانی هم نزدیک میشیم، این سوال رو میخوام مطرح بکنم در با توجه به پیرو سوال قبلی که از خانم دکتر هم مطرح شد، چگونگی بهره‌مندی از تجربیات شهرهای موفق جهان در اجرای پروژه های فناوری های سبز که حائز اهمیت میشه. میخوام ببینم از نظر شما این بهره‌مندی چگونه میسر خواهد شد؟
خب من در پایان این گفتگو در واقع لازم میدونم تاکید کنم که در واقع آلودگی هوا یکی از جدی ترین چالش های کلان شهرهای امروزی ما محسوب میشه که راهکارهای در واقع معماری و شهرسازی میتونه نقش کلیدی در این کاهش ایفا بکنه و از طرفی هم توسعه فضای سبز شهری و طراحی ساختمان های پایدار تا در واقع میره به سمت بهینه‌سازی حمل و نقل عمومی، اینها میتونه کاهش وابستگی به خودروهای شخصی رو داشته باشه و همه این اقدامات من فکر میکنم نیازمند همکاری جدی بین دستندرکاران، شهرداری ها، معماران، شهرسازان و البته بخش مهم شهروندان خواهد بود.
بله ممنونم. و سرکار خانم دکتر فلسفی شما هم بفرمایید صحبت پایانیتون را. خیلی ممنونم.
امیدوارم همه آنچه که گفته شد بتونه تأثیر هرچند کوچکی داشته باشه برای آینده شهرهای بهتر و پاکتر.
بله متشکر از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید تشکر میکنم. آقای دکتر موسوی از شما هم تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما خداحافظی میکنیم. سرکار خانم دکتر فلسفی از شما هم خداحافظی میکنیم و همه شما شنوندگان عزیز را تا برنامه بعدی به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
Yeah. خدا رو شکر می‌کنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام‌های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف است.
یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشته یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت شما هستیم و از شما تقاضا میکنیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه‌ایه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه توجه بکنید، در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. متشکریم که ما رو میشنوید. دعوتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه با عنوان روایت رنگ ها بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن،
صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه
اکتبر روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
حدیث معروفی داریم که میگن انسان نسبت به آنچه ممنوع میشه حریص‌تر میشه. این خصلت طبیعی انسان گاهی در رسانه‌های بیگانه مورد استفاده قرار میگیره، اما چطور؟ عبارت‌هایی مانند این که جمهوری اسلامی از این کار می‌ترسد و این خط قرمز حکومت است، مخاطب منفی را تشویق می‌کند که این گارد بسته را بشکند.
به واقع شما میبینید که چند سالی هست لحن اعتراضات، صدای اعتراضات، شکل اعتراضات مدنی به نحو واضحی صریح‌تر شده، به نحو واضحی شجاعانه‌تر شده. من اسمش رو گذاشتم عصر شجاعان.
من بسیار بعید میدونم که جامعه ایران در واقع فکر میکنم از 96 به این سو به سمت فرایند بازگشت ناپذیری سوق پیدا کرده.
رسانه‌های بیگانه تلاش میکنند از این نقاط ممنوعه خلق کنند و بسازند و سپس با نشانگیری آن به ذهن مخاطب دستور حمله بدهند.
شعارهایی که در بهمن ماه و اسفند ماه اون موقع سر داده شد به طور مستقیم بی سابقه بود.
توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اصلا دنبال ایجاد ارعاب و ترس، ما اینجا نبایستی به این ترس دامن بزنیم.
این شگرد را اصطلاحاً نشان، گارد بسته، تأکید، گارد باز می نامند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح می داد.
ببینید خیلی جاها رسانه میاد برای مخاطب نشانه می زاره. میگه آن چیزی که در مواجهه با اون هستید به شدت گارد بسته ای دارد. این اون نشانه که شما باید برید هدفش کنید، بزنیدش. اما تأکیدش در ذیل این نشان چیه؟ تلاش برای باز کردن اون گارده. پس به مخاطب یک هدف میده، هدفی که اساساً هیچ پایه و بنیانی نداره. رسانه میاد میگه آقا نشان در جمهوری اسلامی اینه که مثلا سیستم یا حاکمیت یا حکومت گاردش نسبت به آزادی بسته است، من جمله هجا. اما مردم تأکید شما باید روی چی باشه؟ روی آزادی باید باشه. یعنی باید گارد اینا رو باید باز کنید. خب حالا که چی بشه؟ که مثلا کلن حجاب برداشته بشه. پس مقابل رو نشاندار میکنه، شما رو مورد تأکید قرار میده. پس شما دارای یک هدف مؤکد میشید برای باز کردن اون نشان. پس میشود نشان دادن اون گارد بسته‌ای که وجود داره، او ایجاد کرده، واقعا وجود به این معنا شاید نداشته باشه، و تأکید روی اون چیزی که میشه خواسته تو، حالا باید بری بازش کنی. پس تلاش تو برای باز کردن گارد حاکمیت، نقطه تقابل بین مخاطب و هر حکومتی و هر دولتی و هر حاکمیتی، هدفدار کردن تأکیدات برای عوض کردن نشان هاست.
در این شگرد رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند از مخاطبی که توانسته علیه نظم عمومی و خواست جمعی جامعه حرکت کند یک قهرمان بسازند.
روزایش زد سر چوب و رفت جنبش دختران خیابان انقلاب رو راه انداخت. 1396 می‌دونید که بعداً ناجا اعلام کرد 29 تا زن رو حداقل تو فاصله 10 15 روز بازداشت کرده بودن چون این کارو کردن. این از اون زمان یک مسیری شروع شد.
با این شیوه یک حس روانی خیالی هم برای مخاطب خود ساختند که در مقابل تنش‌های جامعه مقاومت می‌کند.
نگران فرو ریختن نظام، نگران ویرانی مملکت نیست. هر ایرانی وظیفه داره که همت بکنه و نگذاره که تنها تلویزیون برانداز جمهوری اسلامی از بین بره.
این پتانسیل 15 میلیونی عجیب غریب دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز وارد معادلات بازی نشده. هم در اعتراضات 96 هم در اعتراضات 98 دست به دستگیری های بسیار گسترده در جنبش دانشجویی زدن و گفت تحلیل کارشناسی وزارت اطلاعات این بوده که اگر جنبش دانشجویی به معترضان میپیوست ما الان اینجا نشسته بودیم.
در این شگرد عملا همه چیز از قبل طراحی شده و فقط مخاطب باید وارد این جریان شود تا امواج رسانه او را با خود ببرد.
بلا فاصله سرقه سیاسی به خودش بگیره و شعار رو اگر نان میخوان، اگر آب میخوان، اگر برق میخوان، بلا فاصله تبدیل میکنه به شعار علیه سرنگونی جمهوری اسلامی.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان